طلوع یقین، تحلیلی بر شبهات وارد بر واقعه عاشورا، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة اجمعين. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت. و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. قال الحسین علیه السلام اللهم ان هذا قبر نبيك محمد.
اللهم
و انا ابن بنت نبيك و قد حذرني من الامر ما قد علمت. اللهم اني احب المعروف و انكر المنكر و انا اسالك يا ذا الجلال والاكرام بحق هذا القبر و من فيه ما اخترت من امري هذا ما هو لك رضا و لرسولك رضا. این متن رو که فرموده ابی عبدالله علیه السلام یا ارزحال ایشون به درگاه حضرت حق در کنار قبر پیغمبر در شبی که بنا بود به سوی مکه از مدینه حرکت کنن بیان داشتن، سر لوحه این بحثمون قرار دادیم که هم پیغمبران هم امامان به ویژه شخص امام حسین که در رابطه با ایشون داریم بحث میکنیم و هم هر انسان مؤمن صالح که پیرو و انبیا و اولیاست، هدفشون از هر کاری که میکنن باید رضای خدا باشه. این یه نکته بارز و روشن. لذا اگر ما برای عاشورا و کربلا و حرکت امام حسین مثل بقیه کارهایی که خود امام حسین یا سایر ائمه انجام میدن، این قاعده کلی رو باید توجه داشته باشیم. هدف رضای خداست، یعنی خدا چی میخواد بر مبنای اون انجام میده. اشکالاتی که دشمنان ما در رابطه با کربلا مطرح کردن یا حتی دوستانی که دچار شبهه شدن، حالا ما فکر نکنیم اگر یه دوستی به ذهنش یه شبهه‌ای میزنه مطرح میکنه عنوان دشمن بش بدیم، نه، حتی ممکنه دوستانی باشن، از عزاداران خود ابی عبدالله باشن، ولی یه شبهاتی گاهی در اذهان ایجاد شده، ولی دشمن سعی داره که این شبهات رو ایجاد کنه، تقویت کنه، به منظور این که پیروی از ابی عبدالله رو کم کنه. چرا رضاخان رو مأمور کردن روزه رو تعطیل کنه؟ مگه مجلس روزه چی کار میکرد؟ در اون زمان حساس تاریخی که دنیا داشت یه دگرگونی و تحولی پیدا میکرد. نفت داشت کم کم یه کشف جدیدی پیدا میکرد و در اقتصاد جوامع یه اثر خاصی میگذاشت. لذا بیایم یک نیروی قویی به نام عشق به امام حسین در یک قشر قویی از مسلمین که در مناطق نفت خیز و مناطقی که سرمایه های طبیعی اینجوری هم دارن، ما باید اینا رو از اون محرک قوی دینی باز بداریم. لذا در عربستان وهابیت رو تقویت کنن و قدرت رو به آل سعود بدن و نفت رو کشف کنن، یه درصدی از نفت رو به آل سعود بدن، بگن فقط باید صرف تبلیغات ضد شیعی شود و قضایایی که میدونید منم فرصت فعلا ورود بی حرفا رو ندارم، اگه لازم بشه وارد میشیم انشالله بحثم میکنیم. اما این که میاد میگه نگذارید توی ایران مردم گریه کنن، عزاداری کنن، صدام رو اونهایی که زمانش کربلا مشرف شدن یادشونه. خود ما هم تو این حسینیه دست جمعی هم رفتیم حتی زمان صدامم. چرا با یک رو نوح خانی و با یک سینه زنی تو حرم امام حسین و حضرت ابوالفضل مانع میشدن و باز میداشتن؟ چون وقتی عشق به امام حسین قوی شد، علاقه و دلدادگی به ابی عبدالله قوی شد، تبعیت از روش امیرالمؤمنین امام حسین هم قوی میشه. روش امام حسین چیه؟ مرگ و حاضرم بپذیرم ولی زیر بار ظلم نمیرم، شهادت رو قبول میکنم ولی ذلت رو نمیپذیرم، حتی خودم که هیچی، زن و بچم را که هر مردی غیرتش ایجاب نمیکنه زن و بچهش توی فشار قرار بگیرن، علاز ظاهر خودشو به زحمت میندازه تا زن و بچهش در آسایش قرار بگیرن، اون هم زن و بچه‌ای که توش حضرت زینب قرار داره که پیغمبر به اذن الله اسمشو میذاره زینب، زینت پدر. پدر کیه؟ علی. زینب کیه که زینت علی قراره باشه؟ که اینو قبلا ما توی حسینیه بحث کردیم دیگه تکرار نمیکنم. مقام زینب سلام الله علیها چه مقامی است که زینت علیه؟ زینت معمولا برای اینکه اون موردی که تزیینش میکنیم بیشتر جلوه کنه، یعنی زینب باعث جلوه‌گری علی میشه. وقت این زینب رو امام حسین حاضر بشه که اسیر بشه، حاضر بشه که همه زحمات رو به جان بخره، تازیانه و شلاق هم بهش بزنن ولی زیر بار ظلم نره. لذا دشمن میخواد این شور و حال رو از ما بگیره، منتها شور و حالی که عمقی نباشه، اندیشه‌ای نباشه، پشتوانه فکری نداشته باشه. خب با 4 تا اشکال کم کم سرد میشه، وا میره. یه دیگ آب جوش رو گذاشتید زیرش اجاق، این داره این شعله باعث میشه آب قلقل میکنه، یه مقدار آب سرد که میریزید توی این دیگ یه دفعه قلقلش فرو میشینه، آب سرد یه کمی بیشتر کردید اون حرارتش هی کمتر میشه. هم عاملی که این حرارت رو داره در این زیر ایجاد میکنه که این دیگ بجوشه باید این شدیدتر باشه، هم اون چیزایی که داریم از بالا میریزیم که این قلقل کم کنه باید اونو جلوشو بگیریم. در دو طرف معرفت درست میخواد، در دو طرف معرفت درست میخواد، هم برای اینکه شور همچنان ادامه بیابه. چه چیزی اینجا اون شعله است که این شور رو زیاد میکنه؟ اون شعله معرفت درسته. کسی وقتی دقیق همون بحثی که راجع به نگرش داریم، نگرش درست نسبت به کربلا به اندازه‌ای که توان داریم انشالله پیدا بکنیم، این حرارت همچنان ادامه داره و اون آب سردی که از بیرون میریزن اون الغای شبهات دشمنان ماست که عناوین مختلف دارن الغای شبهه میکنن و ما هیچ وحشت هم نباید داشته باشیم. خب از جمله این اشکالات، خب یکیشو که 5-6 شب با هم دیگه بحث کردیم که امام حسین واقعا خیال میکردن که مردم کوفه راست میگن و به طمع، نعوذ بالله، به طمع این که بیاد و مردم کوفه هم دارن راست میگن، با اینها بر علیه یزید بجنگن و قدرت رو به دست بگیرن و اومدن تو را دیدن نه همچه چیزی نیست و بعدم که توضیح دادیم و مفصلم به اقتضای فرصت بحث کرد. این اشکال که دیدیم مثلا اشکال نبود، بلکه یک عظمتی از امام حسین را در رابطه با این که باید به سوی کوفه بیاد و باید این کار رو انجام بده، اون اثری که در رضای خدا در عمل امام حسین باید تجلی کنه در این حرکت به سوی کوفه است، نه هیچ کار دیگر. این گفته شد. دوم، اشکال کردن که دیشب هم دو تا از دو جا با دو شکل این متن رو خوندم که ان الله شاء ان یراک قتیلا. ان الله شاء، الله شاء، اینجوری خواسته، شاء یعنی خواست، خداوند اینجوری خواسته که امام حسین کشته بشه. میگه شما که اینو میگید؟ میگیم بله ما اینو میگیم، تو کتاب هم هست، شیعه هم نقل کرده، سنی هم نقل کرده، دیشب مدرکش هم خوندم. میگن خب اولا اگر خدا خواسته امام حسین کشته شود، پس معلوم مقدرات اینه، سرنوشت اینه، شما چرا اعتراض دارید؟ خب خدا خواسته امام حسین کشته بشه دیگه، شما در مقابل خواست خدا معترضین، گریه میکنین، سر صدا میکنین، به سینه‌تون میزنید، یزید و لعن میکنید، همه حرفا اونجاست که یزید تبرئه بشه، یزید و لعن میکنید، شمر لعن میکنید، اونا رو میگید اولوالامرای قلابی بودن، اونا حق حکومت نداشتن، امام حسین باید با اینا، خدا خودش خواسته امام حسین کشته بشه، یا اضافه میکنن به این اشکال. خب خدا اگر خواسته امام حسین کشته بشه، یعنی وجود امام حسین ضرر داشت که خدا نمیخواست باقی بمونه؟ خدا نخواست امام حسین بیشتر از این بمونه؟ که یه جسارتی هم خب بعضی وقتا میکنن که اون جسارت رو دیگه اجازه بدید من به زبان نیارم، فقط با این اشاره، مثلا اگر امام حسین میموند فتنه انگیزی های بیشتری میخواست بکنه، خون ریزی های بیشتری بکنه، همون حرفی که ابن تیمیه علیه ما علیه در کتاب منهاج السنه میگه حسین سلام الله علیه باید جواب خونهایی که در کربلا ریخته شده بده، چون در مقابل امام زمانش یزید شورش کرد، یه شورشی بود. این عیناً تو کتاب منهاج السنه است. کی گفته؟ ابن تیمیه. ابن تیمیه که یه مؤسس وهابیت. خب بله اونا تفکرش. حالا ما اگر بخوایم این اشکالی که مطرح شده یه وقت بگیم آقا پس بگن، اونقدر بگن خسته بشن، نه آقا، جوون ما که اهل فکر، اهل منطقه، میخوایم نذاریم این آب سرد تو دیگ پرقلقل عشق حسینیش بیاد این قلیان رو کم کنه و این حرارتی که بر مبنای شناختی که نسبت به امام حسین داره این حرارت کم بشه، لذا زحمت داره، بله باید کار کنیم. به این جهت یه بحث سنگین، یه مقدار تخصصیه، مشیت چیست؟ اراده چیست؟ مشیت خدا یعنی چی؟ اراده خدا یعنی چی؟ جبر یعنی چی؟ اختیار یعنی چی؟ سرنوشت یعنی چه؟ علم خدا جبر در عمل می شود یا علم خدا آگاهی بر عمله؟ خب مجبوریم ترک کنیم. یه تیکه دیشب من تو تعریف مشیت و اراده فرقش رو از لغتنامه ده خدا نقل کردم که در همه کتب تخصصی آمده که مشیت به معنی ایجاد معدوم و اعدام موجود، یعنی یه چیزی نیست ایجاد کنید، یه چیزی هست اراده کنید از بین ببرید، این میشه مشیت. اراده ایجاد موجود، دیگه اعدام معدوم نیست. و گفتم رابطه این دوتا عموم خصوص من وجهه. خیلی ها به من مراجعه کردن عموم خصوص مطلق نمیشه، براش توضیح دادم هم دیشب هم امروز، نه این عموم خصوص من وجهه.
ولی حالا اگه بخوام اینجا بحث کنم خسته کننده است، اما دوستانی که با منطق آشنان میگم که چه نکته های ظریفی تو ایناست که همین حتی چرا میگیم اون خصوص منهج، چرا نمیگیم اون خصوص مطلق، حالا اون اجازه بدید وارد نشم. خب ما وقتی میگیم ان الله شاء، پس مشیت خدا رو اجازه بدید یک کمی بیشتر توضیح بدیم ادامه بحث دیشب. شاء در تحت لفظی یعنی خواست، ان شاء الله اگر خدا خواست، یشا خدا میخواهد، خدا رو مخاطب کنیم تشا تو میخواهی. خب خدا چی میخواد و خواست خدا یعنی چی؟ آیا خواست خدا به این معنی است که اگر خدا یه چیزی رو در رابطه ما انسان‌ها خواست جبر درست شود؟ در چی؟ در تکوین یا در تشریع؟ لذا مجبوریم اینم مطرح کنیم. لذا همونطوری که تو بحث اراده ما تو ذیل آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا بحث کردیم، اراده هم تکوینی هم تشریعی، مشیت هم تکوینی هم تشریعی. خدا یه مشیتی، یه شاعی داره تکوینیه. تکوین از کون یعنی خلقت، تکوینی خلقتی آفرینشی، یعنی خدا میخواد آسمان خلق بشه، هیچ که توش نمیتونه دخالت کنه، بله جبر، به محضی که خدا اراده بکنه. حالا بگم اینجا شاعر رو، مشیت خدا تعلق گرفته که آسمان آفریده شود، معدومی موجود شود، آسمان نبود ایجاد بشه، ایجاد میشه. خدا اراده کرده من و شما خلق بشیم، خلق میشیم. در این شاعه من و شما شخصا دخالتی نمیتونیم داشته باشیم. این میشه شاعه تکوینی، مشیت تکوینی پروردگار. اما در جایی که نسبت به اعمال من و شما، نسبت به رفتار من و شما، نسبت به کارهای من و شما، گفتار ما، خداوندم خواستی داره یا نداره؟ بله داره. مثلا خدا میخواد ما دروغ نگیم، خدا میخواد ما راست بگیم، خدا میخواد ما دست بندگان خدا را بگیریم، خدا میخواد ما تو سر بندگان خدا نزنیم. این شاعه رو میگن شاعه تشریعی. تحقق شاعه تکوینی روشنه دیگه، مشکل نیست. تحقق یعنی به وقوع پیوستن شاعه تکوینی خدا. در تحقق شاعه تکوینی پروردگار هیچ چیزی دخالت نمی کنه، به خود خود انجام میشه و ماها نقشی در اون نداریم. ولی در تحقق شاعه تشریعی خواست ما هم دخالت میکنه، یعنی خدا مشیتش اینه که شماها دروغ نگید. یه نظامی هم در این عالم گذاشته، لذا حالا روایت امشب براتون میخونم که امام کاظم علیه السلام، امام صادق علیه السلام چجوری اینو برای ما توضیح دادن و شاگردان ائمه اینا رو سوال میکردن از ائمه، اونا هم توضیح میفرمودن. ولی خب ما معمولا تو مجالس وارد این بحثای خیلی عمقی نمیشن، از بس هم میگن. همین دیشب تالا چند نفر به من گفتن آقا این بحثای سنگین رو چرا مطرح میکنید؟ خیلی هم به من گفتن خدا پدرتو بیامرزه مطرح کن. چرا مطرح نکنیم آقا؟ جلسه امام حسین باید وقتی یه موضوعی مطرح میشه تا عمقش بریم جلو، به برکت ابی عبدالله حقایق شکافته بشه، معارف بهتر فهمیده بشه. حالا من روایتش از کافی براتون میخونم، منتها چون این شبا شبای عزاست و بعدم مداح محترم میاد و میخواد مجلس دیگه بره، من اون مثل شبای جمعه که یه وقت دو ساعتم طول کشید ادامه بدم نیست، اما این قول به شما میدم اگه زنده بودم و خدا خواست این شب جمعه که تهران نیستم تعطیله، از شب جمعه بعد ان شاء الله ما تمام شب جمعه ها رو تا این بحث تموم نشه بحث دیگه رو شروع نمی‌کنم. بحث های قبلی مون نیمه کاره میذارم، این بحث رو عمقی بریم جلو ان شاء الله همه شبهاتی که تو این رابطه هست ریشه‌ای بررسی بکنیم. شما الان ببینید شاعه‌ای که خداوند خواسته است که مربوط به فعل منه، کار منه، من شما ما انسان‌ها نوعی، مثلا خدا می‌خواهد که انسان‌ها دروغ نگن، این شاعت تحققش جبری نیست، تحققش مربوط به شاعه شما هم هست. یعنی شما اگه خواستی اونی که خدا میخواد تحقق بیابه تحقق میابه. حتی شما میتونید اگر اونی که خدا خواسته شما نخواید تحقق نیابه. ولی میشه. مثل این که خدا میخواد من دروغ نگم، نه جبری، ولی من نمیخوام، من دروغ میگم، پس خلاف شایعه خدا شد. حالا اگر خدا میگه من میخوام شماها دروغ نگید و میدونم آقای ایکس هم دروغ نمیگه، همینی که من میخوام همینه او میخواد، لذا فرمود و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، چیزی نمیخوان مگر اونی که خدا میخواد. یه روایتی از وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، آقا امام زمان، بهار جلد 52 صفحه 51. قلوبنا دل ما اهل بیت اوئیتن لمشیت الله. عجب روایتی. خب این روایت نباید مطرح بشه؟ قلوبنا دل ما اهل بیت پیغمبر اوئیتن لمشیت الله، ظرف مشیت خداست. اذا شاء شئنا، وقتی او چیزی میخواد ما همونو میخواییم، یعنی به دل ما میفته خدا چی میخواد ما همونو میخواییم. چقدر روایت عمیقه، چقدر روایت. حالا ممکنه بعضی عزیزان بگن فلانی شما دعوتون اینه که عقلی بحث کنید، من اینو میتونم با استدلال عقلی هم ثابت کنم، با استدلال عقلی قوی این ثابت میشه که مقام قرب یعنی این. فقط تیترشو میگم، دوستانی که با این بحث آشنان، شما میگید نماز میخونم قربتن الله، یعنی چی؟ یعنی خدا اونجاست من چهار قدم نزدیکتر بشم، مگه خدا مکان داره؟ یعنی به اون حقیقتی که خدا به عنوان حق مطرح میکنه من به اون حق نزدیک بشم. خب اون حق یکیش مشیت خداست، من به مشیت خدا نزدیک میشم. هر چه به خدا نزدیکتر بشم یعنی شایعه خدا برای منم تحقق مییابه. حالا اینا استدلال مفصلی داره. قلوبنا بهار الانوار جلد 52 صفحه 51. قلوبنا ما اهل بیت، این فرموده آقای امام زمانه، قلوبنا دل ما اهل بیت اوئیتن لمشیت الله، ظرف مشیت خداست. اذا شاء، فاعل شاء کیه؟ الله. وقتی که خدا چیزی را بخواهد یعنی مشیتش تعلق بگیره، شئنا ما همونو میخواییم. یکی درد و یکی درمان پسنده، یکی وصل و یکی هجران پسنده، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد. حالا بنده بدبخت که دلم که این مقامو نداره که هرچی خدا میخواد دلم همونو بخواد. من برای این که بفهمم خدا چی میخواد من اونو بخوام، باید برم سراغ کسانی که خواست اونا معرفی خواست خداست. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. اگه فاطمه غضب میکنه سلام الله علیها، یعنی خدام غضب میکنه، خدا نمیخواد. اگه فاطمه راضی میشه سلام الله علیها، یعنی همینی که خدا میخواد فاطمه هم همینو میخواد سلام الله علیها، پس منم همونو بخوام. لذا خدا الگوهایی قرار داده که اذا شاء شئنا، مام شاءه خودمونو با شاءه اونا تطبیق بدیم. خب پس شاعه الهی، مشیت الهی به معنی تکوینی اگر گرفتید به من شما ربطی نداره. خدا میخواد خودش انجام میده، ما نقشی در او نداریم. ولی شاعه تشریعی یعنی مربوط به اعمال من و شما، خدا شاعه داره؟ بله. خدا میخواد ما دروغ نگیم، خدا میخواد ما خیانت نکنیم، خدا میخواد ما آدمای خوبی باشیم، خدا میخواد اگر شرایط شهادت تکلیف منه منم بخوام شهید بشم، دارم نزدیک میشم. اینو خدا میخواد یا نمیخواد؟ یعنی چی؟ خدا میخواد شما دست بندگان دیگر رو بگیرید هدایت کنید، تو به میل خودتون، به اراده خودتون، نه به اجبار، درسته؟ خب خدا اگر میخواد شما دست بندگان دیگر رو بگیرید هدایت کنید، اگر لازمه این دستگیری و هدایت دیگران این باشه که 10 شب از خوابتون بزنید، شبی به جای 7 ساعت 4 ساعت بخوابید، حالا مریضم نمیشید، یه کمی خسته میشید، این کار رو باید بکنید یا نه؟ میگه بله، خدا خواسته پس منم میخوام. خدا حالا این اینجوری بگم، خدا خواسته شما 10 شب 4 ساعت بیشتر نخوابید. خب یه بیان اینه، و خدایا تو دوست نداری من کم استراحت کنم؟ میگه چرا؟ تو بنده ای هستی که میتونی دیگری رو هدایت کنی، و چون میتونی دیگری رو هدایت کنی لازمه این هدایت اینه که تو رنج بیشتری ببری، و این رنج فعلا در نخوابیدنه، پس من میخوام تو نخوابی. خب اینام که میگن ازا شاعش اینا هرچی او بخواد ما میخوایم، پس ما میخوایم که نخوابی. تو مسائل مالی مثال بزنم، خدا میخواد شما اگر پول اضافه داری نسبت به فقرا دستگیری کنی، شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. خب حالا این گذشته از مال یه مقداری نیرو میخواد، توان میخواد، خواستن میخواد، زحمت و گذشت میخواد. خدا میخواد شما از پولت بگذری، منتها این شاعه شاعه چیه؟ تشریعیه، شاعه تکوینی که نیست. شما اگر یه بنده خوب خدا باشی چی میگی؟ میگی چون میدونم شاعه خدا این است که من اگر امسال اضافه بر معونه 500 میلیون دارم، 100 میلیونش مال من نیست، خمسه. مگه غیر از اینه؟ آقا من اضافه بر معونه 500 میلیون اضافه آمد، 100 میلیون حق تصرف ندارم، باید جدا کنم بدم. خب این شایعه خداست، این شما میدونید. از کجا میدونید؟ طبق آیه، طبق روایت، طبق فقه. خب حالا همونی که شایعه خداست شما میخواید یا نمیخواید؟ یه وقت میخواید، خب یه زحمتی رو با 100 میلیون جدا کنم بدم؟ بله جدا میکنم میدم، خدا خواسته. حالا شایعه خدا برای امام حسین در یک شرایط زمانی اینه که حسین جان باید کشته بشی، چون اونی که من میخوام هدایت خلقه، اونی که من میخوام متوجه شدن مردمه، اونی که من میخوام اتمام حجت با این بندگان خداست. و الان این اتمام حجت با سخنرانی نمیشه، با کتاب نازل کنم نمیشه. من 124,000 پیغمبر فرستادم، کتابم فرستادم، آخریشم قرآن کامل شد، جدد پیغمبر خدا هم آمد، آخرین کتاب کاملم به بقیه داد. با 4 تا کلاس اینجوری هم نمیشه. الان باید یه شکلی عمل بشه که توی حسین تیکه تیکه بشی تا اونی که خدا میخواد تحقق بیابه. توی حسینم میتونی این کارو نکنی، نعوذ بالله. مثل این که الان آقا جون شما از امام صادق علیه السلام پرسیدن یا ابن رسول الله چرا خدا خمس واجب کرد، مثلا ربع نکرد، یه چهارم نکرد، سلس نکرد، یه سوم نکرد، چرا فرمود خمس؟ امام صادق فرمودن به خدا قسم خدا میداند اگر واقعا خداست دیگه، عالمه به همه چیز دیگه، این دانشمند اقتصادی من و شمایی نیست که امروز یه جور فکر کنیم، فردا یه جور فکر کنیم، پس فردا یه جور فکر کنیم، امروز بگیم اگر این کارو کردیم نظام اقتصادی مملکت بهتر میشه، 4 سال دیگه بگیم نه اشتباه کردیم، ای کاش اینجوری عمل نکرده بودیم، اینجوری میگه. این مال ما بشره، خداست. امام صادق فرمودن به خدا قسم خدا میدانست که اگر افراد 1/5 معونه را بدن فقیر روی زمین باقی نمیماند، لذا نیازی نبود بیشتر قرار بده، و کمترم نمیشه، باید 1/5 باشد. خدا میفهمه، لذا اگر خدا میفهمه، این تعبیر من دیگه، تعبیر برای تفهیم مطلب مجبورم دارم میگم، لذا اگر خدا شاعش اینه که شما خمس بدید، 1/5 بدید، خب ممکنه من ندم، خب نمیدم، شایعه خدا در این عالم تحقق پیدا نمی کنه. خب فقرم هست، گرفتاریم هست، این همه مشکلات اقتصادی هم تو جامعه باقی میمونه، چون جبر نیست، لا اکراه فی الدین، لو شاء الله لجعلکم امتا واحده، که اگه میخواست این کارو میکرد. میگه نه، من اتمام حجت میکنم، شما با اراده خودتون شایعه منو پیاده کنید. تا زمانی که شایعه منو شما مردم پیاده نکردید، نتیجه شایعه منو شما نمیبینید، درسته؟ مثلا نتیجه شایعه خدا راجب خمس چیه؟ فقر تو جامعه جمع میشه. تا زمانی که مردم شایعه خودشون رو با شایعه خدا هماهنگ نکنن، فقر تو جامعه باقیش کما این که هست. خدا شایعی دارد که بندگان او هر چه بالاتر برن و مقامشون ارزنده تر باشه، شایعشون رو در مقابل شایعه خدا این میشه فنای صفاتی. یه جمله میگم برای دوستانی که این کارا رو کردن، جرئت نمیکنم باز کنم. اگر روز عاشورا میتونستم مقتل بخونم میگفتم یعنی چی. اینجا که ان الله شاءن یراک قتیلا، خدا میخواد حسین کشته شود، حسین در شاعه صفاتی فانیه در خداست. این میشه فنای صفاتی. یعنی چی؟ یعنی من مطرح نیستم. چی میخوای؟ هرچی اون میخواد، من چیم بخوام. شما اگر بین یه عاشق و معشوق، عاشق واقعا عاشق باشه، بگن چی میخوای؟ بگه هرچی معشوق میخواد. میشه یا نه؟ بگه اصلا در مقابل معشوق من خواسته ای ندارم. این میشه فنای صفاتی. خواست صفته. مثلا به عاشق بگن دوست داری چه مدل لباس بپوشی؟ میگه هرچی معشوق بخواد. دوست داری چه نوع غذایی رو بخوری؟ هرچی معشوق دوست داره میخورم. حالا خودش تا امروز از این غذا بدش میومد، ولی از امروز چون معشوق اینو میخواد، او هم اینو میخواد. امام حسین در عاشورا، عصر عاشورا، تو گودال قتلگاه فنای ذاتی رو نشون داد که فوق فنای صفاتیه. و اون شاعرم قشنگ گفت: روز عاشورا میان گیردار، یک تن از اون عاشقان بیقرار، بو تمام ساعدی بود نام وی، کرده راه عشق را مردانه طی، در چنان قوغا و اون جنگ و جدال، عشق افکندش به شوق و وجد و حال، در میان عشق اون مرد خدا، از نماز امیدم از نماز دم زد همی مرد خدا، از نماز اون مرد حق تا نام برد، شهز تعداد مسلینش شمرد، اذن شه صادر شد از بحر نماز، پس مؤذن گفت تکبیری چنان، که صدایش عالمی مدهوش شد، هرچه بود صاحب صدا خاموش شد. این که می آید کنون بحر نماز، کعبه را او ساختن در حجاز، کعبه مقصود ایجاد است او، کعبه را هم اصل و بنیاد است او، هم صفا هم مروه باشد هم منا، هم مطاف عرض باشد هم سما. منظورم اینجا بود در نمازش هر طرف خواهی بیست، در درون کعبه رسم قبله نیست. این سخت فهمش، ولی خدایا فهمشو بده، خدایا فهمشو بده. در طواف نمازش هر طرف خواهی بیست، در درون کعبه رسم قبله نیست. اون نمازی که ستون دین بود، گرز پیغمبر شنیدی این بود، خود نماز عشق بودی نام وی، صوت حق تکبیرت الاحرام وی، در قیام اولین بعد از رکوع، تیرباران شد ز هر جانب شروع، کشتگان عشق پیش شاه عشق، سر به کف بگرفته هر یک راه عشق، خونشون بنوشت بر لوح حیات، از صلات ای اهل عالم از صلات، تا جهانی زین قیام آگه شود، آگه از مقصود شاهنشه شود، کین حسین با کشتگان عشق باز، قصدشون بوده است احیای نماز. اون وقت این یه مصره رو، این یه بیت رو دیگه بیشتر رو خدا نمیتونم بخونم. این نماز خوف ظهر حضرت بود، جلوش هم یه عده بودن شهید شدن. نماز عصر چی شد؟ فنای ذاتی. پس نماز عصر را بگذار شاه، خود فرادا در میان قتلگاه. اون نماز عشق که از خونش وضوست، عاشق و معشوق اونجا روبروست. در شاعه بحث صفاته، اونجا بحث ذاته. حالا اجازه بدید وارد نشیم، ما فعلا تو همین صفات بحث کنیم. شاعه صفاتی، آقا خدا میخواد، روی یه نمونه دارم انگشت میذارم، خدا میخواد شما خمس بدید. و امام صادق علیه السلام قسم خوردن، خدا میدانست اگر مردم خمس بدن، یعنی یه پنجم معون اضافه بر معونشونو بدن، واقعا تو جامعه فقر باقی نمیموند. اما این شایعه شایعه تشریعیه. این شایعه تشریعی نیازمند به شایعه شماست، یعنی شما باید این اراده رو بکنید که این ایجاد بکنید. حالا تا زمانی که مردم مسلمان شایعه خودشونو با شایعه خدا یکسان نکردن، اون تحقق پیدا نمیکنه. و چون جبر نیست، خدا میگه باید بخواید تا بهش برسید، چون لا اکراه فی الدین، جبر نیست. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، من راه رو نشون میدم. پس تحقق شایعه تشریعی و نتیجه شایعه تشریعی پروردگار منوط به شایعه فاعل فعلیست که این شایعه راجب فعل اون فاعله. این عبارتی کمی پیچیده شد، تکرار میکنم. تحقق یعنی وقوع پیدا کردنه، شایعه یعنی خواست خدا در شایعه تشریعی. در اونجایی که شایعه تشریعی کدوم بود؟ مربوط به فعل بندگان. تحقق شایعه تشریعی پروردگار که مربوط به فعل بندگان است، مربوط می شود به شایعه فاعل این فعل، یعنی خواست فاعل این فعل، که فاعل این فعل شایعه خودش رو با اون شایعه خدا یکی بکند، نه با خدا یکی شود، خواستش رو با خواست خدا یکی بکنه. خواست خدا اینه شما خمس بدی، شما میگی منم غیر از این خواسته ای ندارم. حالا در برهه کربلا شایعه خدا برای فعل امام حسین چیه؟ باید شهید بشی. چرا؟ چون جز با شهادت تو جامعه بیدار نمیشود، مثل این که جز با خمس دادن شما فقر از جامعه از میان نمیرود. شما خمس نمیدید، فقر باقیه. امام حسین شهید نمیشد، اتمام حجت نمیشد. امام حسین میگه من شایعه غیر از شایعه خدا ندارم، خدایا با کشته شدن من پا بر جام چاش، من با تمام وجود، این اکبرم، این اصغرم، این اون من، این جعفرم، این زینبم، همه رو یک جا میدم. و خون شعر عمان رو براتون انشالله بخونن شب عاشورا. اینجا امام میگه چاش با کشته شدن من میشه، باشو منو بکشید. بلا تشبیه، شما یک آدم زحمت کشیده خیر دلسوزی رو سراغ دارید، میخواد توی جامعه مثلا فرض کنید این خواسته ای که من چند سال توی این حسینیه دارم داد میزنم، توی وصیت‌نامه‌ام برای دوستانم نوشتم، گفتم اگه تا زنده بودم عملی شد شد، اگه نشد تو رو خدا شما ادامه بدید. خدمت بعضی مراجع رفتم، با اونا صحبت کردم، تایید فقهیشو گرفتم، گفتم آقا جون 4 تا سرمایه دار بیاید تو هر شهری از شهرهای ایران، حالا تهران مثال میزنم، بیایید اجازه وجوهاتش رو از مراجع بگیرید، من براتون میگیرم. 4 تا 5 تا 10 تا برج‌های مسکونی، آپارتمان‌های 40-50 متری بسازید. این 100 دستگاه، این 200 دستگاه، جوانایی که نمیتونن ازدواج کنن به خاطر مسکن، 5 سال 10 سال اول ازدواج بی اجاره بگید، هدیه امام زمان، بیاید توش زندگی کنید. این چقدر اثر داره آقا، این چقدر ارزش داره. اولا این جوون خودش رو حس میکنه تو خونه امام زمان نشسته، هدیه امام زمان. من فقیهی پیدا نکردم مخالفت کنه رو ملاک فقهی. و بعد حالا آثاری داره بمانه منظورم. شما فرض کنید اینو تو فقه ما، توی نظام حوزوی ما اومدن گفتن کار خوبی انجام بدیم. خب تازه این بگیم خدا میخواهد شما با خمس بیاید یه مسکنی درست کنید، بذارید جوونا به گناه نیفتن ازدواج کنن، بذار تو خونه امام زمان یه مدت زندگی کنن، بعد خالی کنن، یه جوون دیگه بیاد بشینه، کم کم رو پای خودش واسه. خب این شایعه خداست. چند درصد با این شایعه خودشون رو وفق میدن، چند درصد وفق نمیدن؟ اگر شما بگید یه آدم خیر دلسوزی اومده میگه من میخوام اینجوری شود، این من میخوام یعنی نتیجه‌ای که مورد نظر منه با این خواسته تحقق می‌یابه، شما هم خودتون رو با خواسته من هماهنگ می‌کنید. خواسته خدا چی بوده؟ خواسته خدا این بوده جامعه متوجه حقیقت اسلام بشه، بابا یزید اولوالامر نیست. و این خواسته خدا جز با کشته شدن مثل ما، کشته شدن افراد دیگه نه، باید یه فردی باشه سرش به تنش بیارزه. لذا کی باشه؟ اول امام حسین رو به رخ می‌کشه، به پیغمبرش که سید الانبیاء و رسوله دستور میده جوری که یه نویسنده معاصر مصری الان تو مصر چقدر الان وهابیت و تکفیری ها دارن کاری میکنن مثل جریان سوریه و غیره، نظام به دست تکفیری ها بیفته که بتازونن. توی مصر نویسنده معاصر علائلی مشهور در مصر کتابی نوشته، خدا بر اتمام حجت گذاشته، میگه پیغمبر تو نماز جماعت سجدش رو طول داد، وقتی این سلام داد همه مأمومین براشون سوال شد، چون در نماز جماعت مستحبه که امام جماعت خیلی طول نده، رعایت حال از عف مأمومین رو بکنه، حالا تنها خودش میخواد نماز بخونه طولم میده بده. بعد از نماز به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله این دفعه سجدتون خیلی طولانی شد، گفت بله حسین اومده بود رو شونه من و خدا دوست ندارد حسین آزرده شود. علائلی مصری می نویسه. حالا من دعوام اینه، این حرفا رو می زنم، کتاب میارم جاشونشون میدم، ولی دیگه حالا این شبا حال هوای ما حال هوای دیگه، یه اجازه بدید اگه خواستید بعد بیارم براتون. دقت کنید و او یه توضیحی هم میده، توضیحش دقت کنید. میگه هدف خلقت عبودیته، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. برترین عبدالله پیغمبر اسلامه، قبول داریم، عبده و رسول. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى الاخر. این بالاترین عبداللهه و عالی ترین عبادت برای عبدالله نمازه، الصلاة عمود الدین معراج المؤمن. عالی ترین حالت نماز سجده است، برترین عبد، بالاترین عبادت، حساس ترین لحظه عبادت که سجده است. خدا میگه منو بذار کنار، به فکر حسین باش، نذار حسین اذیت بشه. یعنی چی؟ یعنی خیال کردی حسین آدم معمولیه؟ حسینو من عاشقشم، خدا عاشق حسینه. چرا؟ چون ان الله یحب المحسنین، ان الله یحب المتقین، ان الله یحب الصالحین. شما تمام یحب و یحب و یحب های قرآن بیارید، یک دونه از اون ارزش ها نیست که در کربلای امام حسین با فعل امام حسین تجلی نکرده باشد، چون فنای صفاتی مشیت الهی حسین. کسی که بفهمه دیگه نمیتونه خودشو نگه داره. میگن ملا آقایی در بندی روز عاشورا، من از یک بزرگی شنیدم که مجتهد بود، جرأت نمی کنم تو جوونا بگم، ولی محرم منو کنترل کنید، می ترسم تند برم. یک مجتهد برام گفت، گفت ملا آقای دربندی روز عاشورا نمی زاشتن منبر بره، چون اگه منبر می رفت دوتا آجر نر می داشت، با این دوتا آجر به خودش می زد، می اومدن دستشو می گرفت، چون عاشق بود. عاشق چجور؟ حالا این تیکه عاشق بگم، او فنای صفاتی شاعه حسینی را در مشیت الهیه به گونه ای دیده که ببینید به کجا میرسه. میگن روز عاشورا دیدی ملا آقا یه گوشه خودشو میزنه، میگه خدا خدا دعای امام حسین را برای بخشش یزید فردای قیامت قبول نکن. یعنی چی آقا؟ خدا رحمت کنه استادم، خدا یا از سایه نور به قبرشون بباران. من خدمت استادم رسیدم که مجتهد بود، مفسر بود، محدث بود، متکلم بود، آدم خیلی دقیق و عقلی قوی هم بود، همینجوری احساساتی برخورد نمی کرد. به استادم عرض کردم این عبارت ملا آقا رو برای من چجوری توضیح میدید؟ میگه حسین فانی در خدا بود. میخوای لطف خدا رو ببینی حسین رو ببین، میخوای هدایت خدا رو ببین، میخوای هدایت خدا رو ببینی حسین رو ببین، میخوای قهر خدا رو ببینی حسین رو ببین. چون خدا ارحم و راهمینه، حسین صفاتش فانیه در صفات خداست. ملا آقا میگه اینو میدونم، اگه امام حسین فردای قیامت بخواد یزید رو ببخشه خدا میبخشه، چون خدا غیر از حسین غیر از خواسته خدا چیزی نخواسته، خدا هم خواسته حسین رو میخواد. اما رو که استادم گفت دیدم عالمان حرف زدن یعنی این، گفت خدا نمیگذاره دست یزید فردای قیامت به دامن حسین برسه. اگه میذاش دست یزید به دامن حسین برسه، حسین اونجا هم نه نمیگفت. آقا جان، ابا عبدالله، یعنی میشه فردای قیامت ما یه عمر گفتیم حسین حسین دست ما به دامن تو نرسه؟ بذارید امشب من بحثی نیمه کاره بذارم، خیلی کار داشتم روایت مون، چون شب علی اکبره. حسینیه امام در طول سال اکثرا این جوانای عزیزن. امشب من یه توقع آیات بمونه، روایات بمونه، فردا شب بحث میکنم اجازه بدید. من از همینجا فعلا اصلا بحثم نیمه کاره، خیلی نیمه کاره مونده، خیلی کار داره هنوز. بذار بریم در خانه علی اکبر حسین. اول از روی مقتل یه کمی براتون بخونم با توجه به اون چه که من از منابع موثقی که اهل سنت و شیعه با هم نوشتن دارم میخونم. فلما لم یبق معه الا اهل بیته، یعنی چی؟ 18 تا از شهدای کربلا اهل بیت امام حسین، برادرها، پسرها، برادرزاده ها، خواهرزاده ها، پسر عموها، بستگانش، بقیه اصحاب و یاران. اصحاب و یاران شب عاشورا با هم یه قراردادی بستن، همه جمع شدن. اول اینو بگم، داره شب عاشورا حضرت زینب به امام حسین عرض کرد که داداش اینا رو امتحان کردی؟ فردا یه وقت شما رو خیانت نکن. امام حسین علیه السلام فرمود که خواهر جان، اینا اصحاب وفاداریان. اصحاب اینو فهمیدن، به گریه افتادن، گفتن مثل این که زینب یکمی نگرانه، حالا ما نباشیم زینب نگران باشه نیستیم، ولی ما باشیم و دختر علی نگران باشه. به قول امروزی ها یه مانور نظامی دادن، همه شب عاشورا خودشونو جمع کردن زینب ببینه. گفتن فردا هم پیمان میشیم، قسم میخوریم تا احدی از ما زنده است یکی از اهل بیت پیغمبر رو نمیذاریم بره میدان. همین کارم کردن، احدی از خانواده ابی عبدالله رو نذاشتن تو تاریخ بمونه. ما یه همچه اصحابه، درست حبیب ابن مظاهر پیرمردم، ولی من پیرمرد میذاره 18 ساله بره 28 ساله بره؟ درست وهب دا تازه داماد جوان جوان جوان، من نمیفهمم، به خود ابی عبدالله نمیفهمم، و گریمم اینه که به من بفهمونن، دعامینه به من بفهمونن. مسیحیه، تازه ازدواج کرده، ولی با یه نگاه امام حسین چی شده نمیفهمم. اومد به همسرش گفت من میرم شیعه شدم و کشته میشم. همسرش گفت مگه من میذارم تو تنها بری؟ منم میام. زنش هم اومد. مادرش گفت مگه میشه من با شما نیام؟ مادرش هم اومد. اون وقت این وهب روز عاشورا وقتی اومد جنگید، دشمن سرشو برید، انداخت به طرف مادر، جلو خیمه بود نگاه میکرد مادر رو بیازاره، مادر سر رو برداشت به طرف دشمن پرتاب کرد، گفت سری که در راه خدا داده این پس نمیگیریم. اینا چی کار کردن با اینا؟ اینا چه معرفتی پیدا کردن؟ من نمیفهمم. حالا تا اینا زنده بودن گفتن نمیگذاریم احدی از اهل بیت پیغمبر امام حسین به میدان بره، تا اینکه اینا همه شهید شدن. پیر مرد شهید شد، جوان شهید شد، کوچک شهید شد، بزرگ شهید شد. فلما لم یبق معه الا اهل بیته، هیچ کی باقی نمون مگه اهل بیتش، یعنی اهل بیت امام حسین. خرج علی ابن الحسین. اولین نکته رو دقت کنید، نداره که امام حسین فرمود علی جان اول تو بیا، ادب رو ببینید، معرفت رو ببینید.
تا نوبت به اهل بیت رسید الان بارزترین چهره در اهل بیت ابی عبدالله که به ابی عبدالله از همه نزدیکتره علی اکبره، خودش دایید اومد جلو گفت بابا جان حالا دیگه نوبت ماست. بقیه رفتن، یعنی همون جوری که اصحاب نمیذاشتن تا اهل بیت هست، تا اونا هستن اهل بیت نیاد میدان، علی اکبرم میگه بابا اونقدر که تنها نیستی، منه که داری. بگم تو پرانتز، میگن وقتی که امام حسین عصر عاشورا فریاد زد هل من ذاب بن یذب عن حرم الله، آیا کسی هست که از حرم رسول خدا حمایت کند؟ هیچ که نبود. علی اصغر یه تکانی خورد، بابا من هستم، و لذا رو آغوش اومد اون قضايا. دیدم تو مقاتل علامت گذاشتم ولی نمیرسم بخونم. امام سجاد که به اذن الله قرار بیمار باشه تا امامت حفظ بشه اینجا پا شد، تا امام حسین فرمود هل من ذاب بن یذب عن حرم الله، امام سجاد شمشیر برداشت از خیمه اومد بیرون، زینب دوید بغلش کرد نداد برادرزاده سفارشات آقا امام حسین به من کرده، من وصیت دار باباتم، تو باید بمونی، تو برگرد، تکلیف از تو برداشته شد. امام حسین علیه السلام سه تا پسر داره، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، چون اینا دشمن علی هم. امام حسین هم برای اینکه نشون بده میدونید من چقدر راه علی رو میخوام تو جامعه پیاده کنم، همه ی بچه هاشو اسم گذاشته علی، علی اصغر، علی اکبر، علی اوسط. حالا علی هم چنو علیه؟ فلما لم یبغه معه الا اهل بیته خرج علی ابن الحسین علیهما السلام و کان من اصبح الناس وجهن و احسن هم خلقن، زیباترین در بنی هاشم و خوشخلقترین در میان اینها. فستعزن اباه فی القتال، از بابا اجازه خواست برم میدان. پریشب راجب حضرت قاسم خوندم، وقتی اومد اجازه بخواد امام حسین چی کار کرد؟ طول داد، بغل کرد، بوسید، گریه کردن دوتایی، هر دو از حال رفتن. بعد فرمود برو، من یک مقتل ندیدم، شما دیدید به من نشون بدید. که وقتی علی اکبر اومد اجازه خواست امام حسین طول داده باشه. حالا هم دارم میخونم، همه این مقاتل میگن فوری امام حسین فرمود برو. حالا میخونم ادامش. چرا شعر عمانو براتون بخونم؟ بیش از این بابا دلم را خون مکن. زاده لیلی مرا مجنون مکن، گه دلم پیش تو و گه پیش اوز، رو که در یک دل نمی گذشت تو دو. فاستأذن اباه فی القتال، از بابا اجازه خواست. ثم نظر الیه نظرت آیس منه، امام حسین یه نگاه مایوسانه ای کرد، یعنی چجوری بگم به فارسی، یه نگاهی کرد یه آهی از دل کشید، بمیرم برای دلت امام حسین. ثم نظر الیه نظرت آیس منو و ارخا اینه و بکا، چشماش رو انداخت با این گریه کرد. یعنی علی اکبر نبینه بابا داره گریه میکنه، ارخا اینه چشماش آورد پایین. نمیخواد پسر با تأثر بره میدان، ولی امام حسین داره میبینه کی داره میره میدان. ثم قال، سپس اینو فرمود، اللهم اشهد، با خدا حالا دل امام حسین به حدی به درد اومده، حالا دیگه داره با خدا اجازه داد، داره با خدا حرف میزنه. اللهم فاشهد، ای خدای من تو شاهدی، فقط برز الیهم، کسی الان داره میره به طرف این دشکر مبارزه کنه، غلامون جوانی که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک، شبیه‌ترین انسان‌ها از نظر خلقت، شبیه‌ترین انسان‌ها از نظر خلق و از نظر نطق و بیان. لذا خود امام حسین در این عبارت داره، و کنا از اشتقنا الى نبیک نظرنا الی، هر وقتی که ما مشتاق پیغمبر بودیم به علی نگاه میکردیم، علی اکبرمون رو. را رفتنش را رفتن پیغمبر بود، حرف زدنش حرف زدن پیغمبر بود، قیافش قیافه پیغمبر بود. حالا امت این پیغمبر دارن این پسر را میکشن. فصاح الحسین، صاحه یعنی فریاد کشید امام حسین. چه با دل حسین کردن؟ صیحه. فصاح الحسین و قال یا ابن سعد قطع الله رحمک کما قطعت رحمی، خدا رحمت را قطع کند که عزیز منو از من گرفتی. فتقدم نحو القوم، علی اکبر رفت جلو در مقابل این دشمنا ایستاد. فقاتل قتالا شدیدا، یه جنگ نمایانی کرد، بابام از دور داره نگاه میکنه. و قتل جمعا کثیرا، یه عده زیادی رو کشت. ثم رجع الی ابیه، برگشت اومد به طرف بابا. اینجا دلم میخواد دقت کنید. ثم رجع الی ابیه و قال یا ابته، بابا جان، العطش قد قتلنی و ثقل الحدیده قد اجهدنی فهل الی شربت ماء من سبیل. بابا جان عطش داره منو میکشه، این سنگینی زره و این سلاح داره منو از پا در میاره، آبی پیش دهست یه جرعه به من بدی. مگه علی اکبر نمیدونست امام حسین آب نداره؟ مگه علی اکبر آتش بچه ها رو از روز هفتم ندیده؟ مگه کسی که اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله است داره ده تقاضای بی خود میکنه؟ منظور این آبه؟ نه نه نه، علی اکبر عاشق حسین است، نه فقط فرزند حسین است. میدونه حسین چقدر غریبه، دید بابا چه نگاه آیسانهی کرده، یواشکی گریه کرده، حالا میخواد یه لحظه دیگه بیاد به دو منظور. یک منظور، بابا باز یک دلجویی از تو بکنم که از امام زمانم حمایت کرده باشم. دوم، آب کم جوی، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبد از بالا و پس. میخواد بگه ماه ولایت الهیه ای که امام حسین الان مظهر تامش است، از اون به مقام علی اکبر میرسه یا نه. شاهدش جوابی که امام حسین به علی اکبر داد. فبکل حسین، امام حسین گریه کرد. و قال یا بنی، پسرم، عز علی محمد و علی علی و علی ابیک، بر پیغمبر سخته، بر علی سخته، بر بابات من حسین سخته، ان تدعوهم فلا یجیبونک، یه چیزی بخوای بد ندن. مگه علی اکبر از پیغمبر آب خواسته بود که امام حسین فرمود سخت است بر پیغمبر تو چیزی ازش بخوای بد نده؟ اینا رو دقت کنید. مگه علی اکبر از حضرت علی آب خواسته بود که امام حسین فرمود سخت بر علی به تو؟ از امام حسین خواسته بود. چرا فرمود از پیامبر، از علی، از من؟ اون سلسله مراتب نزول مقام عظمای قرب در آخرین لحظه حیات که از طرف خدا اول به پیغمبر، بعد به علی، بعد به امام زمانش که امام حسینه، میخواد اونو بگه. فبک الحسین و قال یا بنی عز علا، اسم پیغمبر، و علا علی و علا ابیک، ان تدعوهم فلا یجیبونک و تستقیس بهم ولا یغیسونک. تو اغاثه کنی اونا جواب ندن؟ نه، میدم. بیا یا بنی هات لسانک، زبان تو در بیار. فاخذ لسانه فمسه، یه زبانی به زبان علی اکبر کشید، همونطوری که پیغمبر لحظه جان دادن زبان به دهان علی گذاشت. و هزار باب علم برای علی گشود که از بر بابی هزار باب، یعنی بالاترین مقامی که امام زمان به کسی میده به علی اکبر داد. علی اکبر حالا برگشت، یعنی بابا امضا شد، بابا قبول کردی، من تشنه اون آبیم که خدا دم مرگ به برجستگان عالم وجود میده، اونم با دست توی حسین باید داده بشه. یا بنی هات لسانک، بابا جون زبانتو در بیار. فاخذ لسانه، زبانشو گرفت، فمسته با صاد، اون زبانشو یه لیس زد، و دفع علیه خاتمه، انگشترشم بهش داد، و قال خذ هات الخاتم، این نشان خاتم، این نشانه رو بگیر. بعد چی فرمود؟ فی فی که، بذار تو دهانت، ورج الى قتال عدوک، حالا برگرد برو میدان. فانی ارجو، من حسین امید دارم، الله تمسیه حتی یسقی که جد که به کأس الاوفا و شربتن لا تزمع و بعدها ابدا. الان جدت میدونم میاد و اون آبی را که خدا برای تو مقدر کرده به تو می نوشاند، جامی کأسی کاسه، جامی کاسه از شرابی که و سقاهم ربهم شرابن تهورا را به کام توی علی اکبر میریزه. فرجع علی ابن الحسین الى القتال و حمل و هو یقول، علی ابن الحسین برگشت. حالا میجنگید، این دفعه رجزش یه چیز دیگه شد. رجز اولو چند شب قبل خوندم که این رجز بعدی حالا چیه؟ الحرب قد بانت لها حقائق و زهرت من بعدها مصادق و الله رب العرش لا نفارق جموعكم او تقمد البوارق. یعنی چی؟ فشردش رو عرض میکنم. حقیقت جنگ معلوم شده، یعنی دو خط حق و باطل الان دیگه معلوم شد. همینی که میگیم امام حسین چرا کشته میشود، حق معلوم کنه. الحرب قد بانت لها حقائق، این حرب، این جنگ، این مقاتله حقیقتش برملا شد. و زهرت من بعدها مصادق، راستی و پایداری و استواری و عزت در مسیر حق بعدش دیگه آشکار شد، دیگه معلومه اونایی که میخوان پایدار باشن کیانن. والله به خدا قسم، رب العرش، خدایی که رب عرش است، به او سوگند، لا نفارق جموعکم، شما ها رو رهانه میکنم، ادامه میدم، اوتوق مدل بوارقو، خیال کردید من شمشیر رو میذارم توی غلاف، میرم کنار، اینجا شروع کرد جنگیدن. حالا دقت کنید، و جعل یقاتل حتی قتل تمام المعتین، این 200 که دورش گرفته بودن با اینا درگیری داشت و میزد و میکشت جلو و میرفت. ثم ضربه منقذ ابن مرت العبدی الا مفرق رأسهی، این منقذ ابن مرقه اومد یه شمشیر به فرق علی زد، فرق علی شکافته شد، سرعه فیها داشت می افتاد زمین، و ضربه الناس به اصفیائه، مردمم دیدن علی مجروح شده، هر چه کینه با علی داشتن سر این علی اکبر خالی کردن، شمشیر زنا اومدن با شمشیر به علی بزنن. فعتنقل فرسو، این آویزان شد به گردن اسب، خون علی اکبر اومد چشم اسب رو گرفت، اسب ندید، رفت تو دل دشمن. فحمله الفرسو الى عسكر عدوه، اسب علی اکبر، علی اکبر رو برد تو دل لشکر، فقط او به اصفیاه اربن اربن، هرگی شمشیر داشت